امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کج کن کلا، دستی بزن مطرب خبر کن. گلهای شمدانی همه شکل تو هستند، رنگین کمان را بر سر زلف تو بستند. تا تاق ابروی بت من تا به تا شد، دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. یک چکه ماه افتاده بر یاد تو و وقت سحر. این خانه لبریز تو شد، شیرین بیان حلوای تر. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهری. سلام علیکم و رحمت الله. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون، خانم ها و آقایان، دوستان خوب برنامه سمت خدا. ایام انشالله مبارکتون باشه، انشالله هرچه خیر و برکت در این ایام نصیبتون بشه. یک سلام ویژه و مخصوص به همه هموطنان عزیزمون که الان دارن تکرار این برنامه رو از طریق شبکه قرآن معارف سیما میبینن و همینطور بیننده های خوب خارج از کشور. خیلی خوشحالیم که با هم در کنار هم دست به دست هم داریم به سمت خدا میریم، به اتفاق آقای فرخزاده عزیزمون. آقا سلام علیکم و رحمت الله، ایام انشاءالله مبارکتون باشه، خیلی خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله، خدمت همه بینندگان خوب و عزیز و مهربان عرض سلام دارم و روز ورود حضرت فاطمه معصومه علیها السلام رو به شهر مقدس قم که امروز جشن گرفتن در قم تبریک عرض می‌کنیم و ورود این خواهری که خواهر ما مشتوم از آن پر خیر و برکت بوده برای مملکت ما، به حمدالله این باب رحمت الهی اینجا باز شده. و تشکر می‌کنم از همه عزیزانی که پیامک دادن و یا سوال کردن، انشالله خوشبخت باشن. یکی از خانوما پیامکی داده بود که ما در عمرمون مشهد نرفتیم. خب ما به بعضی از دوستان گفتیم، 3 خواهر بودن و وسایل سفر مشهد رو فراهم کردم. الحمدلله از اونجا کنار پنجره فولاد زنگ زدن، خیلی گریه میکردن و واقعا منو منقلب کردن. من همینجا عرض بکنم واقعا بیننده ها تو فامیل و بستگانشون اگر هستن کسانی که در عمرشون مشهد نرفتن، اینها رو انشالله تأمین بکنن که شاید 1000 بار آدم خودش بره اینقدر شیرین نیست که کسی که نرفته بره اونجا برای آدم دعا کنه. انشالله این بابم باز بشه که ما دیگران رو هم به عتبات مشاهد مشرفه بفرستیم
انشالله. و هموطنان خوبمون در شهر مقدس قم، در شهر مقدس مشهد، انشالله نایب و زیاره ما با همه بیننده های خوب برنامه سمت خدا باشن. بحث امروزمون رو آغاز میکنیم، به ریشه های غضب میپرداختن حاجی فرخزاد، قرار شد در مسیر خوش اخلاقی قرار بگیریم. گفتن که یکی از ریشه هاش اینه که این من درون ما خیلی داره بزرگ میشه و به ما بر میخوره. حالا چیکار بکنیم این من رو کوچیک بکنیم و کم کم نیستش بکنیم؟ امروز شما نیستمون بکنیم تا جایی
انشاءالله نیست هستیم، باید درک بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. همجوری که شما اشاره فرمودید تو روایت داریم ریشه عصبانیت و غضب، یه ریشه اصلیش البته، گاهی هم البته ممکنه آدم مثلا کمخوابی، مریضی، فقر، اینا هم عوامل جزئی هست،
در حاشیه است
بله، ولی اون عامل اصلی که حتی در فقر و در مشکلات دیگه هم بروز میکنه، با خدا یا با خلق درگیر میشه، این که آدم رو خودمون خیلی سرمایه گذاری کردیم و عنوان و تعیون و اسم و رسم و اینا برای خودمون درست کردیم، بهمون بر میخوره. اینه که در روایات ما هست که ریشه غضب و عصبانیت و تندی ها تکبر و غرور و تغییر دیگران هست، که اون هفته اشاره کردیم. این کلام بزرگ رو من تکرار میکنم چون خیلی زیباست. ایشون میفرماد که همجوری که خدای متعال فرموده و ان لا تعلو علی الله، در مقابل خدا سر و گردنتون رو بالا نیارید، علو رو بذارید کنار. بعد میفرماد که هر کس در مقابل هست حقیقی که خدای متعاله نیست حقیقی نشه، تسلیم مز نشه، خودش رو زمین نزنه، بر او علو و برتری جسته. باید اونقدر عظمت خدا، بزرگی خدا ما رو بگیره که خودمون رو فراموش بکنه، یعنی خودمون رو بذاریم کنار، منمون خورد بشه. هر کس عظمت و شکوه و بزرگی و هیبت خدا در دلش تجلی بکنه، واقعا این هر چقدر به خدا نزدیک بشیم، نزدیک واقعی این هستی ما و وجود ما میره کنار،
تبدیل به نیستی
میشه. ولی لذا شما ببینید در خطبه متقین یکی از علائم بزرگ اهل تقوا میفرماد عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعینه. چه چیزی ما را نیست میکنه؟ بزرگی خدا. هر چقدر خدا پا دو دل ما بگذاره، معرفتش، محبتش، اون سلطان واقعی بیاد. ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها و جعلوا عزه اهلها اذله. یعنی ملوک وقتی گام میگذارن توی مملکتی، طاغوت اون مملکت رو در هم میکوبن و ذلیل ها رو میارن عزیز میکنن. یعنی عقل و فطرت و روح ما که ذلیل شده میاد سلطنت پیدا میکنه، نماینده خداست. اون نفس ما، من ما، بت ما از بین میره، کنار میره. و لذا یکی از راه‌ها اینه که به خدا خودمون رو نزدیک‌تر کنیم، حالا با ذکر، با دعا، با عبادت، با بندگی،
تا اون کبریایی خدا رو ببینیم.
آره، یعنی هر چقدر از خدا بخوایم، خدا یک ذره معرفه، یک ذره کسی خدا رو بشناسه و یک ذره فقر و عجز و ناتوانی خودشو، آقا یک مورگ ما بند بیاد، یه سکته مغزی یا قلبیه یا یه طرف بدن فلج میشه، ما دستمون خالیه. واقعا اگه ناچیزی خودمون ببینیم، هیچ وقت غرور تکبر به ما دست نمیده. عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعین. هر چقدر خدا در دل ما بزرگ جلوه کنه، غیر خدا که یکیش خود ما هستیم، کوچیک میشن میرن کنار.
خودتو در برابر خدا، این تواضعی وقتایی ما داریم و میفهمیم و حتی کوچیک بودن خودمون رو، من خودمون رو نمیبینیم، ولی در مقابل خلق خدا، دیگران، کسانی که باشون در تعامل هستیم، اتفاق خیلی کمتر میفته.
ببینید همون جاها هم اگه خدا رو ببینیم، یعنی بزرگ مافوق، یعنی مثلا یک کسی پیش مدیر کلش یا مثلا بزرگش خیلی مواظبه، حتی به دیگران هم تعدی نکنه. اگه بدونه الان مدیر کلش بالا سرشه، چقدر مواظب ارباب رجوع کارشون رو زود را بندازه، بی ادبی نکنه، یا دوربین گذاشتن، یا امام زمان حاضر و ناظرشه. یعنی یاد خدا و توجه به خدا در معاملات با دیگران هم وضعمون رو عوض میکنه. واقعا این حضور خدا رو در خلقم ببینیم، ببینیم که اونجا هم خدا ما رو مینگره و میبینه، همه کار ما حاضره. یعنی حضور رو در همه جا لمس بکنیم،
وقتی مشکلم حل میشه.
حل میشه قطعا. و شما ببینید در نماز یک بار دیگه هم اشاره کردم، بیشترین ذکری که در اذان، در اقامه، در شروع نماز، ختم نماز، رکوع، سجده ما تکرار میکنیم چیه؟ تکبیره.
الله اکبر.
تکبیره که هی به خودمون تلقین میکنیم خدا بزرگه ها، عظم الخالق، غیر خدا کوچیکن، خودمون کوچیکیم، دیگران هم کوچیکن. اگر خدا را بزرگ دونستیم، دیگران را کوچیک، فرمان خدا را بر همه فرمان ها مقدم میداریم، خواسته های شیطانی دیگران را عمل نمیکنیم، میگیم فرمان او بزرگه. تکبیر در شروع نماز، ختم نماز، جاجای نماز، اذان و اقامه تکرار میشه که این عظمت و کبریایی، بزرگی مال خداست.
حتی چون مختص خود اوست،
مختص اوست که الکبریا و ردای، هر کس در این ردا بخواد وارد بشه، خدا میگه او رو در هم میکوبن. من استفاده بکنم امروز آقای شریعتی از یه داستان زیبای قرآنی که خیلی شیرینه، داستانش شاید خیلی زیاد نشنیدن یا شنیدن به این نکاتش دقت نداشتن. یکی از شخصیت هایی که در قرآن بسیار زیاد نام او آمده، فکر می کنم از همه انبیا بیشتر در قرآن ذکر شده از او، حضرت موسی کلیم الله علی نبینا و علی علیه السلام. 136 بار نام حضرت موسی علیه السلام در قرآن اومده، یعنی نام بقیه انبیا، حتی پیغمبر ما، اینقدر نیومده، یعنی تکرار نشده. و در همه موارد هم منظور موسی کلیم الله، پیغمبر اولوالعزم منظوره. چون داستان حضرت موسی علیه السلام پیچ و تاب خیلی زیادی داره، داستان حضرت یوسف اینقدر پیچ و تاب نداره یا مثلا بقیه انبیا حضرت نوح، ولی حضرت موسی از بد به تولدش که میخواست متولد بشه که چه گرفتاری های بنی اسرائیل داشتن، فرعون فهمیده بود همه رو میکش، بچه ها رو از بین برد، بعد تو دامن فرعون بزرگ شد، بعد مدتی رفت پیش حضرت شعیب چوپانی کرد، بعد داستان با حضرت خضر رو داشت، بعد با سحره درگیر شد، با فرعون درگیر شد، 40 سال تو بیابان تیم میگشتن، بنی اسرائیل خود رو اذیت کردن. خیلی فراز و نشیب داره داستان حضرت موسی علیه السلام.
همش هم آموزنده،
همش هم آموزنده است. من خواهش دارم اگر افرادی که دنبال داستان و قصه میگردن، بهترین داستانهای عالم و قصه های عالم داستانهای قرآنیه، قصه های قرآنیه. بینندگان عزیز توجه دارن که بیشترین قرآن کتاب آسمانی الهی قصه است، داستانه. خیلی جالبه، یعنی ما مثلا 500 تا آیه احکام ما حدودا داریم، ولی بخشش درباره اخلاق، مثلا درباره معارف، کلام، علم، اعتقادات، ولی بیشتر قرآن مانورش رو داستان هاست. این داستان در وجود انسان خیلی تأثیر داره و یکی هم سرحال و سرنوشت خود ما هست. یعنی در وجود ما فرعون هست، در وجود ما موسی کلیم الله هست، تمام اونایی که میگن در وجود ما هست، باید اونا رو پیدا بکنیم، کدا رو رو اون کدا کار بکنیم. حضرت موسی علیه السلام پیغمبری بود که خیلی زندگیش پیچ و تاب داشته و خدای مهربان تو روایت داریم که دید این حضرت موسی خیلی متواضعه، خیلی افتاده حاله. مثلا حضرت موسی رو باید داریم او رو به پیغمبری خدا انتخاب کرد چون خیلی سجده میکرد، صورتش رو در به خاک میمالید در مقابل عظمت خدا. خدا او رو انتخاب کرد برای این کار. درباره پیغمبرم داریم، اول خازه و خاشه بوده که هفته گذشته مفصل درباره تواضع پیغمبر ما نمونهایی رو عرض کردیم. یا در روایت داریم خیلی دلسوز و مهربان بود حضرت موسی علیه السلام، خدا او رو به پیغمبری انتخاب کرد. مثلا در روایت داریم زمانی که چوپان بود، یک گوسفندی یا بزغاله‌ای خیلی شلوغکاری میکرد، گاهی از گله فرار میکرد، گاهی میبینی صدها متر یا هزارها متر فاصله میگرفت، موسی کلیم الله رهاش نمیکرد، میدوی دنبالش، برو بغل میکرد، نوازش میکرد و باش حرف میزد، میگفت فکر نکنیم من نیاز به تو دارم، حالا یک برم فاصله بگیر، من میترسم تو تومه گرگ بشی، تو حیفی. یعنی به خاطر نجات او، دلسوزی، اخلاص، محبت، خیرخواهی به او،
نگران اونم بود،
نگران او بوده، بله، یعنی که تومه گرگ نشه، تو حیفی. این خیرخواهی، دلسوزی، تواضع، ادبش تو روایت ما داریم که خدا او رو انتخاب کرد که پیغمبر بشه. خب اون داستانایی که خیلی هم تو دامن فرعون بزرگ شده و بعدم چندین سال چوپانی کرد در خانه شعیب و دخترش حضرت شعیب بهشون داد که داستانای مفصلیه، ولی امروز خدمت بینندگان عزیز این داستان مهم رو میخوام بگم که نکته اولیش خیلی مهمه که چرا خدا او رو در این مسیر بوته امتحان قرار داد. تو روایت داریم خب وقتی این زندگی پرفراز و نشیب رو حضرت موسی علیه السلام طی کرد و به پیغمبری مبعوث شد و فرعون رو غرق کرد و بنی اسرائیل رو نجات داد و خب خلاصه به یه جایگاهی رسید، الواح و تورات بر او نازل شد. تو روایت داریم یک روزی مشغول خواندن خطبه و سخنرانی بود، خب خیلی خدا بهش چیز داده بود و خیلی از خطرها هم رو رد کرده و خیلی معجزه و دستشو میانداخت مثل خورشید میدرخشید، همه بیابان روشن میشد،
ید
و بیزان، عصاشو مینداخت، یه اجدام میشد که همه در میرفتن، میتونست فرعون و فرعون رو ببله، کار غیر عادی داشت دیگه، معجزه قرآنیه بیان میکنه. خب یعنی جا داشت که یک کمی مثلا بگه ما هم به جایی رسیدیم،
خبری خوب.
آره، حضرت موسی علیه السلام مشغول خطاب و سخنرانی بود، قابل توجه، همه عزیزانی که به جایی رسیدن، پستی، منصبی، علمی، عنوانی، اسم و رسمی، حواسشون جمع باشه، این داستان خیلی تکون دهنده است. یک نفر از بنی اسرائیل از پای منبر، پای سخنرانی حضرت موسی سوال کرد آیا اعلم از شما هم کسی هست؟ یعنی به نظرم شما از همه عالم تری، یعنی اعلم روی زمین شما هستی، دانشمندتر از شما کسی نیست. حضرت موسی سکوت کرد، یا سکوت کرد یا گفت ممکنه، یعنی همین اندازه که این رو یه مقداری به ذهنش قبولان که شاید از من دانشمندتر دیگه در روی زمین کسی نباشه در یک لحظه ها.
تو پیغمبر خدا،
پیغمبر اولو العزم، اینا این همه معجزه کرامت
صاحب کتاب آکه.
به محض اینکه این خطور آمد که ممکنه من از همه اعلم باشم، تو روایات شیعه و سنی هست این، حالا آیاتش اشاره میکنیم، سوره مبارکه کهف، خدای متعال به حضرت جبرئیل فرمود یا جبرئیل ادرک موسی فقط هلک.
عجب.
موسی کلم الله را دریاب، هلاک شده. موسی هلاک شده. آره چرا؟ چون فکر کرده از او باسوادتر، دانشمندتر در روی زمین کسی نیست. این خیال به ذهنش خطور کرد.
یه تصور.
حالا کسی 70 سال میگه من از همه بهترم، من از همه اعلمم، من چنینم، این من که همه رو بیچاره کرده، دنیا رو همین من آتش زده.
بذاریم هلاک میشه.
هلاک میشین، بقیه هم هلاک میکنن. بقیه هم هلاک. منم اگه این فرمایش حضرت امام رحمت الله علیه فرمودن اگر 124 هزار پیغمبر در یه جای جمع بشن، هیچ با هم نزاع درگیری ندارن. چرا؟
چون منی وجود نره.
با اینکه افقاشون خیلی فرق میکنه. مثلا یه پیغمبری بوده برای یه روستا، برای یه شهر کوچیک. ما 5 تا پیغمبر اولوالعزم داریم که برای همه دنیا و کره زمین مبعوث شدن. بقیه سطحشون خیلی پایین‌تر بوده. ولی چون همون پایینم خودیت نداره، تعین نداره، تسلیمه در مقابل حق، در مقابل خدا. گفت دریاب موسی رو که هلاک شده. خطاب شد ای موسی چرا نگفتی خدا علمه؟ خدا که علمش خیلی بیشتره. یا در بعضی روایات داریم 14 معصوم پیغمبر و اهل بیتش خیلی علمشون بیشتره. ما در روایت داریم، حالا فرصت باشه میخوانیم، که آمدن کنار دریا به موسی کلم الله گفتن نگاه بکن، یه پرنده با نوک منقارشو میزد به آب، بیرون دریا میریخ. حضرت خضر بهش فرمود این چیکار داره میکنه؟ گفت همچین کاری. گفت میدونی چی میخواد بهت بگه؟ خدای مهربان وحی کرده، میخواد بهت بگه علم تو در مقابل علم خدا، علم محمد و آل محمد، مثل این آب نوک منقاره در مقابل دریا و اقیانوس.
یعنی قطره در برابر
دریا. تو چه فکری کردی؟ چرا فکر باطل کردی؟
اون وقت تو اهل بیت نبودن دیگه.
اون موقع نبودن، نورانیتشون بوده، حقیقتشون بوده. این روایاتی که میگه همه حضرت آدم و همه انبیا در مشکلات به این بزرگواران توسل پیدا میکردن، خدا رو به حق اینا قسم میدادن. حالا این یه بحث مفصلیه که 14 معصوم نورشون و حقیقتشون قبلا خلق شده، در عالم دنیا و بدن بعدن اومدن، ولی حقیقتشون بوده که حضرت آدم علیه السلام خدا رو به این بزرگواران قسم داد، بودن نورشون
بوده.
در بهار یک بابی است، باب خلقت نورانیت 14 معصوم، که اول ما خلق الله نور پیغمبر ما بوده و نور حضرت زهرا و 12 امام، که مفصل اون بود.
پس خدا فرمود چرا نگفتی خدا علمه؟
خدا علمه، خدا خیلی اصلا قابل قیاس نیست. چرا نگفتی نه ممکنه علم از منم باشه، اصلا غیر خدا، ممکنه کسی دیگه. حالا نمونهشو عرض می‌کنیم. گفت دریاب موسی رو که هلاک شده، مواظب باشیم. این امیرالمومنین علیه السلام میفرماید من قال انا عالم فهو جاهل. اگر کسی بگه من عالمم، همین جاهله. جاهل بودنشو. شر الناس من یرا انه خیرهم. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید چه کسی از همه بدتره؟ اون کسی که خودش از همه بهتر میدونه. هر کسی میگه من از همه بهترم، پاش امضا میکنم این از همه بدتره.
میشه شر الناس.
تو چرا خودتو خوب میبینی؟ دیگران یه وقت میگن اب نداره، دیگران تایید میکنن، خدا تایید میکنه، اولیای خدا، معلمات میگن، اما من از همه بهترم. این من آدمو زمین میزنه. اصلا مانع پیشرفت ما همین منیت هاست. همیشه کونوردی میکنیم، به قسمت بالا رو نگاه کنیم که هنوز نرفتیم، که بدونیم هنوز خیلی پایینیم بریم بالاتر. ولی پایین رو نگاه کنیم سرمون گیج برمی‌داره، میافتیم پایین. در امور معنوی همیشه به بالاتر باید نگاه بکنیم، به خدا، به اولیای خدا که بریم بالاتر. پایین که نگاه بکنیم نفتیم زمین یا عقب نشینی میکنیم. در هر صورت خدای متعال فرمود برو به حضرت موسی علیه السلام بگو که حرکت کنن، برن کنار فلان دریا، یک علامتی هم بهشون میدیم که ماهی که همراهشونه زنده میشه و میره تو آب، زنده میشه، ناخودآگاه زنده میشه. اونجا بنده ای از بندگان ما هست که ما از علم و رحمت به او دادیم، بره پلو او شاگردی بکنه. اینجا داستان قرآنی شروع میشه، سوره مبارکه کهف. 3 تا داستان مهم قرآنی تو این سوره هست، یکی داستان اصحاب کهف،
بله.
یکی داستان حضرت موسی و خضر، یکی هم داستان ذوالقرنین. من از عزیزانی که دنبال داستانهای قرآنی میگردن، اصلا این سوره سه تا داستان مهم توش اومده. از آیه 60 تا آیه 82 داستان مفصل ملاقات حضرت موسی و حضرت خضره. منشأش چی بوده این داستان شروع شده؟
همون سخنرانی کرد
گفت کسی از اعلم از شما هست؟ سکوت کرد یا گفت آره؟ خدا گفت حالا برو من درستت میکنم،
ببین هست یا نه،
ببین هست یا نه. و چجور خیلی داستانش آیه شریعتی تکون دهنده است. اهل عرفان، اهل اخلاق و تفسیر ده ها یا صد ها نکته اخلاقی و عرفانی تو این داستان آوردن که ما وقت نداریم بگیم حالا چند تاش اشاره
داستان ملاقات حضرت
موسی و حضرت خضر. خب حضرت موسی جوانی همراهش بود، جوان مردی به نام یوشع که بعد جانشینش شد، چون حضرت هارون زمان خودش از دنیا رفت، جانشین بعدیش حضرت یوشع. بهش گفت وسایل غذا رو بردار، خدا امر کرد بریم فلان کنار دریا، ولی حواست باشه هر کجا ماهی که همراهمونه نمک زده بودن به اصطلاح آماده کردن که مثلا درستش کنن بخورن، هر کجا زنده شد من خبر کن. زحمت زیادی کشیدن رفتن کنار دریا، یه جای حضرت موسی خسته شد خوابید. وقتی که خوابیده بود یوشع دید که این ماهی تکون خورد، پرید در تو دریا، خواست همونجا به حضرت موسی بگه که علامت اینجاست که باید بگردیم اون استاد و معلم رو پیدا بکنیم، ولی چون ایشون خوابیده بود گفت حالا خواب بیدار بشه بعدم. وقتی که بیدار شد یادش رفت بلند شدن، مقدار زیادی مسافت راه رفتن. حضرت موسی گفت من گرسنه‌ام، ماهی رو بیار بخونیم. گفت ببخشید من یادم رفت
ماهی اونجا.
گفت بابا نشانه که خدا اونجا بوده. دوباره این همه را برگشتن به جایهای قبلی. قرآن میفرماید فوجدا عبدن من عبادنا آتیناه من لدنا علما، بنده از بندگان ما رو اونجا یافتن کنار دریا که از طرف خودمون ما یه علمی بهش داده بودیم. کی بوده؟ حضرت خضر پیغمبر علیه السلام بوده. ظاهرا روایت داریم نام حضرت خضر که میبرید سلام بهش بدید، السلام علی خضر نبی، که تو روایات ما این پیغمبرم همراه امام زمان علیه السلام عمر جاودانه پیدا کرده، آب حیات نوشیده. داستان رو عزیزان خواستن در قرآن پیگیری بکنن، آیه 60 سوره کهف تا 82، 22 تا آیه این جریان رو مفصل آورده. نسبتاً عرضم به حضور شما اونجا که رسیدن حضرت خضر رو ملاقات کردن، اینجا دیگه حضرت موسی تنها اومده، وصیش رو گفته برو که خوب تأدیب بشه و خوب چیز درس یاد بگیره. به حضرت خضر که رسید، خب از طرف خدا هم مأمور بوده که بره خدمت حضرت خضر علیه السلام، به حضرت خضر گفت که اجازه میدی؟ قال له موسی هل اتبعک علی ان تعلمن مما علمت رشدا. مؤدبانه اجازه گرفت، گفت از طرف خدا من اومدم زانو بزنم خدمت شما چیز یاد بگیرم، آیا به من اجازه میدی از چیزایی که خدا بهت مرحمت کرده، رشد هایی که داده، منم چیز یاد بگیرم؟ حضرت خضر فرمود انک لن تستطیع معی صبرا، همون اول آب صاف ریخت کف دستش، گفت تو اصلا توان شاگردی من نداری، تو به درد ببین خوردش داره میکنه، یه کلمه بنده خدا گفته که من اعلم از من شاید فکر نمیکنم باشه، همین اول کلام خدا میگه برو پلو این شاگردی کن، استادش میگه تو اصلا به درد شاگردی من نمیخوره چون توان همراهی منو نداری، لن تستطیع معی صبرا، حالا بیا درستش کن. بعد فرمود چگونه تو صبر میتونی بکنی بر چیزی که خبر نداری، احاطه نداری؟ یعنی علمی که من دارم علوم مخفی و ماوراییه، اون علمای شما علمای ظاهریه که ما در روایات داریم حضرت موسی به عالم به شریعت بود، حضرت خضر عالم به معنا و غیب و پشت پرده بوده. خب اول گفت که تو توان نداری،
صبر کن.
همینجا باید مچ حضرت موسی رو میشه گرفت که خب به استادش بگی که من چیکار پس بکنم، شما میگی من توان ندارم، باز زانو بزنه دوباره، زانو نزد. خضر پیغمبر میگه تو توان نداری، موسی که میگه من توان دارم. قال ستجدنی ان شاء الله صابرا ولا اعصی لك امرا. موسی کلم الله گفت، یه ان شاء الله گفته تو رو بدریم، چون ان شاء الله گفت سه جا تأمل کرد، ولی هم سه جا هم بار اول دعوا میشد، بازم سه جا تأمل، یک کم تأمل کرد، گفت ان شاء الله که من صبر دارم و ان شاء الله که با تو مخالفت نمی کنم و انشالله توان دارم. گفت خال انشالله گفتی، فقط یک شرط حضرت خضر باش کرد، تو میخوای از این بعد شاگرد من بشی؟ گفت بله. گفت فقط یه شرط داره، فإن تبعتنی فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منه ذکرا. خب اگه میخوای شاگرد من بشی دم نباید بزنی هر چی دیدی، تسلیم محض باشی. آها. تا من خودم برات بیان کنم.
سوال نپرس،
سوال نکن. یا شرط اول اینه که اول و آخر هر مگه تو نمیگه خدا گفته که تو بیای پیش من شاگردی کنی؟ چرا؟ منم میگم اول تو قدرت نداری، ولی تو میگی من دارم ان شاء الله صبر میکنم. خب بسم الله میریم. ولی هرچی هر کاری من کردم هر چیزن شما سوال نباید بکنی یا تسلیم باشی. عرفا و اهل معنا روی این آیه خیلی مانور دادن که میگن شرط اول و آخر اینه که در مقابل خدا، در مقابل پیغمبر، امام معصوم تسلیم محض باشی.
بی چون و چرا،
چون و چرا نکنیم. چرا نماز صبح دو رکعت، چرا نماز مغرب سه رکعت؟ من تو نفهمم نمیخونم، تو پس من تو میخوای فرمان ببری؟ نه، البته تمام احکام ما حکمت داره، فلسفه داره، حقیقتی داره، ولی ما لازم نیست فلسفه هاشو بدونیم. ما میدونیم خدا حق مالک ماست، اختیار داره ماست، ما عبدیم، او مالک ماست، هر چی میده باید گوش بدیم. عبودیت معناش اینه که ما تسلیم باشیم، چون و چرا نکنیم.
روح عبودیت،
روح عبودیت حتما ده. میگه اگر من باید بفهمم این ضررش چیه، منفعتش چیه، پس تو دنبال نفع و ضرر، دنبال فرمان بردن نیستی. البته کسی به خاطر نفع و ضرر هم اطاعت بکنه بازم خوبه، ولی میخوام عرض بکنم تسلیم، روح تسلیم در ما باید باشه، روح بندگی،
اون مرتبه بالاترش،
بالاتره. آره ما تسلیم نیستیم. اگه تسلیم امام زمان باشیم، امام زمان زور میکنه. خیلی ها چون و چرا میکنن با امام، چرا این کار کرده، چرا اون کار نه. همین حالا هم به پیغمبر خدا خیلی اعتراض دارن، چرا اینجا این کار کرد، چرا اینجا باران اومد، چرا نیومد، چرا اینطور شد، چرا اونطور شد. اینا همش تسلیم نبودن در مقابل. اگه تسلیم باشیم خدا همه حاجتامون هم برآورده میکنه، همه دعامون هم مستجاب میشه. در هر صورت گفت یک شرط داره شاگردی من، فإن تبعتنی فلا تسألنی. دارم موسای کلبت میگم از سوال نکن، یا یعنی زیپ دهنت محکم ببند،
صدا در نیار،
صدا هر چی دیدی هیچ چی نگی. میتونی؟ گفت میتونم ان شاء الله. خب بسم الله شروع شد. من اینا رو همه دارم تقریبا سریع رد میشم، اینا هر کدومش خیلی حرف داره.
این مرحله با همراهی خضر شروع شد،
شروع شد داره.
خب
فنطلقا، خب سوار کشتی شدن دو نفری. یه مقدار که رفتن حضرت خضر علی نبی یا نبی علی علیه السلام شروع کرد کشتی رو سوراخ کردن. اول امتحانه.
حالا باید بپرسه چرا داری، چی کار داری میکنی؟
همین کشتی، اولا مسافر، کشتی دیگران، حق الناس که ما چند ماه داریم روش مانو میدیم.
بله.
کشتی رو شروع کرد سوراخ کردن، یه سوراخ کرد، یه پارچه گذاشت که آب نیاد تو، رفت اون ور کشتی رو چند تا شروع کرد سوراخ کردن. حضرت موسی به تعبیر من هی این پا اون پا کرد، کشتی مردم، بعدم آب میاد غرق میشه، آبم نیاد غرق نشه. خب کشتی مردم، کشتی تو دریا کسی سوراخ میکنه؟ اصلا خلاف عقل، خلاف شرع، با هیچ چارچوبی که ما داریم نمیسازه.
حس کنجکاوی خلاصه اینجا،
حس آره آخرش چی؟ یهو از خود بیخود شد، گفت چرا کشتی رو سوراخ میکنی؟ کشتی مال مردمه. بله حالا بله، تعبیر قرآن اینه، قال اخرختها لتغرق اهلها، کشتی داری سوراخ میکنی مردم رو غرق بکنی. لقد جئت شیئا امرا، بسیار کارت ناپسنده. شاگرد به استاد میگه، استادی که خدا معین، بسیار کارت ناپسنده، کشتی مردم رو سوراخ میکنی. شروع کرد تا اینو گفت، حضرت خضر فرمود علم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، بهت نگفتم که تو توان همراهی منو نداری؟ من روز اولش بهت گفتم تو به درد شاگردیم. چجور خوردش کرده، چجور نفس خورد بوده ها، این تبر آخری رو میخواستم بزنن که دیگه هیچی توش تهش نباشه. نگفتم تو صبر نمیتونی بکنی؟ خب حضرت موسی باز عذرخواهی کرد، قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترهقنی من امری عسرا. حالا ببخشید من اشتباه کردم، فراموشم شد، در این کار من سخت نگیر، کار من سخت نگیر، حالا انشالله من بار دیگه مثلا میتونم.
تکرار نمیشه.
خب از کشتی پیاده شدن، آمدن یه محلی رد بشن، یه بچه‌ای داشت تو کوچه بازی میکرد. امتحان دومش خیلی سخت‌تر بوده. واقعا به حضرت موسی باید حق دادا. یعنی حضرت موسی علمش محدود بود در یه مسائلی، مال حضرت خضر ماورایی بود، یه علوم دیگه‌ای بود خدا بهش داده بود. خب ما هم اگه بودیم چون حتما هم کارو میکردیم. آمدن رد بشن، دیدن یک بچه، پسر بچه داره بازی میکنه. حضرت خضر به امر الهی پسر بچه رو خوابون، سرشو برید. حالا بیا درستش کن. این آیه است که روشن فکرها و دانشمندا و به اصطلاح اونایی که تسلیم خدا نمیخوان بشن تو این آیه خیلی مانو دادن، اشکال کردن، حرف زدن. آقا اگه آیه قرآن نبود خیلی زیر بار نمیرفتن. حضرت خضر به چه مجوزی بچه مردمو کشته؟ به امر خدا چرا این کارو کرده؟ خیلی ظاهرش خطرناکه. خب خداست، مالک ماست. خدا یه زلزله میفرسته میلیون نفر زیر آوار مونن، اختیار دست خودشه. خدا به حضرت ابراهیم میگه پسرت برای من قربانی بکن، اختیار دست خودشه. حکمت داره، هزارها حکمت داره. حکمت هم ما تسلیم خدا باید باشیم. خدا مالک ماست، اختیاردار ماست. خدا یه وقت میگه، یه وقت من حق ندارم یه تلنگرم به کسی بزنم، ولی خدا که مالک منه، امام حسین عزیز کرده خودش هم در راه خودش قربانی میکنه. خدا عز داده ان الله شاء ان یراک قتیلا. امر خود میخوام این اشکالا یکم هم لازم پاسخ داده باشه. غلام رو گرفت کشت. حضرت موسی هم اول از کوره در رفت، گفت اقتلت نفسا زکیه بغیر نفس. این بچه‌ای که نه آدم کشته نه خیانت کرده، بچه مردم رو گرفتی کشتی؟
به چه مجوزی؟
حقم داشت. اصلا خوب حضرت موسی معذرت میخوام تو گوش حضرت خضر نزد، پشت پیغمبر شدید الغضب بوده برای خدا. برای خدا خیلی وقتی گوساله پرست شدن به قدری آیه قرآن یخه حضرت هارون گرفت کشید. گفت یبن ام، من یکم صبر بکن، من به جواب بدم چرا اینا گوساله پرست شدن. تا وقتی که اعتراض کرد حضرت خضر فرمود علم اقل لک انک لن تستطیع معی صبر.
باز دوباره هم
بهت نگفتم تو به درد شاگردی من نمیخوری، تو توان شاگردی من نداری، خیلی خوردش کرده. انک لن تستطیع معی. تازه خدا بهش گفته که این استاد معلم باید تسلیم باشی، و الا که مثل برخوردهای تندتر دیگر میکرد. خب اینجا هم دورفوزه شد. گفت حالا دفعه سوم بریم باز حرکت کنیم. خود حضرت موسی این دفعه شرط کرد، گفت قال ان سالتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا. بار سوم از در انصاف در اومد، گفت یه بار دیگه هم به من مهلت بده، اگه این دفعه من سوال کردم اعتراض کردن دیگه از من جدا بشو،
خودم میرم.
عذر داری دیگه، این دوبار من زمین خوردم. بار سوم اگه زمین خوردم معلوم میشه آقا ما به درد این شاگردی نمیخوریم. حق با استاد، حق با خدایه. خودش قبول کرد. بار سوم رسیدم به یک قریه شهری، هر خسته کوفته مسافر بودن، یک نفر تو این شهر نگفت از این غریبه ها ما پذیرایی بکنیم، غذایی بدیم، هیچی ندادن. آمدن آخر شهر خسته کوفته، یه دیواری خراب شده بود. حضرت خضر فرمود که بیا آب و گل درست کنیم، این دیوار رو بسازیم. ایداد و بیداد کمکش هم نکرد. خود حضرت خضر بلند شد به حضرت خضر گفت اینا یک آب و نون به ما ندادن، غذا ندادن، دیوارشون هم بگیریم بسازیم. آخه این چه کاریه تو میکنی؟ باز اعتراض کرد. این اعتراض سومی که کرد قال هذا فراق و بینی و بینه، خودت هم شرط کرده بودی بار سوم اعتراض بکنی بین من و تو جدایی
تموم شد. تموم آخر راه.
یعنی به قول ما شست و قشنگ روفتش خودش بالا تاخت. تو اصلا به درد شاگردی چی اصلا تو طاقت نداری، طاقت شاگردی من نداری. البته من بعضی از آیات رو رد کردم، گفت اگر می‌خواستی مزد می‌گرفتی، عج می‌گرفتی، چه کاری مردم پذیرایی نکردن، شما دیوار شهرشون هم داری درست می‌کنی. قال هذا فراق و بینی و بینک سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیه صبرا. من الان رمز اون کاری که کردم بهت میگم که تو هم آرام بشی. بعد حضرت شروع کرد اما سفینه، این کشتی مال یک مساکین افراد فقیر و درماندهی بود، غاصبی بود، کشتی های خوب رو میگرفت، غصب میکرد. ام دایر بود که کل سرمایهشون از بین بره یا سرمایهشون آسیب ببینه ولی محفوظ بمونه.
دست اون غاصب در امان،
در امان باشه. غاصب نگاه کرد این کشتی سوراخ شده به درد نمیخوره، گفت اینو رهاش کنید. اگه کشتی سالم بود کلش از بین میره، مال یه عده مستضعفم بود این کشتی. من به امر خدا این کارو کردم. آیه قرآن بینندگان توجهش کنن، کلام خداست. سوره مبارکه کهف از آیه 60 تا 82 این داستان مفصل تو تفاصیلم ببینید. من خیلی دارم مرور میکنم که وقت
کم
فرسوار داریم میاریم. و اما دومی این بچه بود خیلی نفس قوی و شروری داشت. اگر زنده میماند پدر مادرش هم گمراه میکرد. مثلا ما درباره زبیر داریم، حضرت امیر اسلام میفرماید منا اهل البیت در نهج البلاغه است. تا پسرش عبدالله زبر بزرگ شد پدرش هم گمراه کرد. ای کاش این عبدالله بزرگ نمیشد، کاش از بین میرفت. بعضی بودن که بچه پدر مادر هم پدرم گمراه کرده، مثل عبدالله زبر. حضرت امیر فرمود کان لا یزال زبر منا اهل البیت حتی نشع ابن هشوم عبدالله. این عبدالله پدرش هم گمراه کرد، جنگ جمل رو به پا کرد، 18000 نفر رو به کشتن داد. کاش این اصلا بچهش به دنیا نمی از بین میرفت. گفت این بچه اگه بزرگ میشد پدر مادرش رو گمراه میکرد، من امر خدا بود این بچه، خدایی که مالک و سابق داره اینو بکشم. عوض این بچه خدا یه دختری به اینا داد که 70 تا پیغمبر از نسل اون دختر متولد شدن. کدوم بهتره؟ ما فعل تو انمرم به امر خدا، خدا این کار کرده. و اما اون دیواری هم که درست کردیم، یه گنجی در زیر دیوار پنهان بود، مال یک عده یتیم بود که پدرشون مرد صالحی بود. این گنج نمایان میشد، به دست بیگانه میافتاد. خدا به من امر کرد که من این دیوار رو درست بکنم که این گنج برای اونها محفوظ بمونه، به اهلش برسه. من این کاری که کردم امر خدا، امر مستقیم، ما فعلت عن امری، خدا اراده کرد این کارو.
پشت پرده بود که تو خبر نداشتی.
خبر نداشتی. اینجا بود که حضرت موسی علیه السلام دید که حق با ایشونه و منم اشتباه کردم، عذرخواهی کرد. عرضم اینه، نکته اولی داستان برای من خیلی مهمه که چرا این داستان پیش اومد. به خاطر اینکه حضرت موسی یک لحظه سکوت کرد یا قبول کرد که او از همه بهتر، یه من کوچولو که ممکنه شاید ما از همه سوادمون بیشتره، خدا اینطور این داستان رو پیش آورد که حضرت موسی یه سر سوزنم منیت نشون نده،
اگه تصور نکنه
بالاخره کسی هست. ان شاء الله امیدواریم که من اینجا آقای شریعتی میترسم وقت فوت بشه. هفته گذشته بینندگان وعده کردیم بریم تلفنی باشون صحبت بکنیم.
بچه قرار خوبی هم بود.
قرار خوبی هم بود. خیلی هم خوشحال شدن. من هم جای خیلی عذرخواهی واقعا بینی و بین الله به بیننده ها بده کاریم. یکی از عذرخواهی اینه که واقعا ما همه پیامک ها رو واقعا نمیتونیم پاسخ بدیم. همه تلفن ها رو نمیتونیم پاسخ بدیم. خیلی ها شماره تلفن از ما میخوان. ما شرمنده اونا هستیم. واقعا بینی و بین الله من خودمو مدیون میدونم. استادمون مرحوم آقای دولا میفرمودن که ما همیشه به اهل آسمان و زمین مدیونیم بده کاریم. خیلی جا دعوت میکنن ما شرمنده هستیم. به قول دوست عزیزمون آقای معمار منتظری اسمم پردم، مثل گوشت قربونی ما رو میخوان تیکه تیکه کنن. آخه دیگران هم حق دارن، در توانمون نیست. من همینجا از ته دل واقعا عذرخواهی میکنم اگر نمیتونیم همه تلفن ها دعوت ها
امکانش
هم نیست، ولی همین برنامه دوشنبه که میبینن، ولی سوال های مهمی که زیاد باشه قطعا تر میشه و انشالله پاسخ میدیم. و شرط میبندیم که شرطم در دعاهامون همه عزیزان رو شریک بکنیم. قبل از آمدن به سمت خدا و بعدش قم من مشرف میشم خدمت بی بی حضرت معصومه به نیابت همه عزیزان، هم نماز میخوانم هم زیارت میکنم. انشالله اینا رو بپذیرن. عمل ما ناقابل 100%، ولی عذرخواهی میکنیم اگر نمیتونیم همه تلفن ها رو جواب بدیم.
یا پیامتون سلامت باشید. خیلی ممنون، متشکرم حضرت فرض. خیلی بحث شیرین و خوبی شد و انشالله بتونیم از نکات آموزنده ای که قرآن برامون داره نهایت استفاده رو ببریم و در سمت خدا باشیم انشالله. خیلی خوب، به قرار روزانمون میرسیم. انشالله برمیگردیم، ادامه گفتگو رو با حضرت فرستاد خواهیم داشت. صفحه 228 قرآن کریم آیات 54 تا 62 سوره مبارکه هود. انشالله زندگی تو منور به نور قرآن باشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون. من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل
اللهم صل علی محمد و آل محمد. ان شاء الله زندگیتون منور به نور قرآن باشه. قبل از اینکه نکته قرآنی بشنوی من باز هم تذکری بدم حاجی فرزاد در مورد طرحی که در ایام هفته وحدت و رحمت ما داشتیم در مورد متولدین ماه ربیع الاول که پدران و مادرانی که به یمن میلاد با سعادت پیامبر رحمت نام فرزندشون محمد یا اسامی ترکیبی از محمد و حضرات معصوم می‌ذارن قرار شد به تعدادی از اونها هدیه رو برای سمت خدا تقدیم بکنه. حالا خیلی ها شاید روی نکته توجه نکردن به این نکته که منظور ما متولدین ماه ربیع الاول امسال هست، بچه هایی که در این ماه در امسال متولد میشن. به این نکته توجه بکنید. برای جزئیات از این طرح و طرحهایی که در این ایام در برنامه سمت خدا مطرح شد هم میتونید به سایت ما مراجعه بکنید، سمت خدا سه.ir و هم میتونید به صفحه 777 تلتک شبکه پیام نما مراجعه بکنید. نکته قرآنی این صفحه و نکته صلوات رو هم بشنویم، بعد انشالله یک جمع‌بندی از مباحث امروز حاجی فرهزاد عزیزمون داشته باشه.
بله، یه روایت زیبایی در باره صلوات هست که پیغمبر عظیم الشان علیه و آله السلام فرمودن اول الناس بی یوم القیامه اکثرکم علیه صلاتن فی الدنیا. تعبیر اول الناس تعبیر خیلی زیبا و بلندیه. چه کسانی از همه به من نزدیکترن، سزاوارترن؟
در مورد سلام کردن اینو فرموده بودید.
در مورد سلام هم هست، در مورد صلوات هم هست. بله، فرمود اونهایی که بیش از همه صلوات بر محمد و آل محمد میفرستن. قطعا افرادی که زیاد صلوات میفرستن یا پیغمبر رو خیلی دوست دارن رو یاد میکنن یا زیاد یاد میکنن دوستی پیغمبر میاد و ما روایات فراوانی داریم که هر کسی که خیلی دوست داری با او مشهور میشی. ولذا این تداوم بر صلوات سنخیتی ایجاد میکنه که انشالله ما با پیغمبر عظیم الشان اول شخصیت عالم انشالله مشهور بشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و آل محمد و آل محمد و عجل.
خیلی خوب. خب نکته قرآنی سفر
آیه 56 سوره مبارکه هود، حضرت هود رو که خیلی آزار دادن، اذیت کردن، حتی توطئه کردن که بر علیه او قیام بکنن. حضرت هود علیه السلام میفرماید که هر کید و حیله و مکری دارید بزنید، یعنی من چون خدا دارم هیچ مشکل ندارم. یعنی اگر کسی واقعا با خدا، پناهش خدا باشه، تکیگاهش خدا باشه، بفرماد انی توکلت علی الله ربی و ربکم، من توکل و اعتماد به خدایی کردم که هم پروردگار منه هم پروردگار شماست، مربی شما هم اوه، زمام همه جنبنده ها به دست اوست. ما من دابتن الله و آخذون به ناصیت ها، تمام جنبنده های عالم، همه موجودات عالم حرکت میکنن، حالا از حیوان و نبات و گیاه و آسمان و زمین، اینا تمام زمام کارشون دست خداست و خدای منم بر صراط مستقیم، یعنی عادله، حکمت داره، کاراش درسته و کار خلافی نمیکنه. چون کسی که به خدا اعتماد داره و میدونه که زمام عالم دست خداست، آرامش داره، خوشی داره و با آرامش و راحتی از کید و مکر دیگران هم متاثر نمیشه.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. یک جمع‌بندی از مباحث مسجد فرهاد داشته باشین در لحظات پایانی که دوستان عزیزمون و ما هم استفاده بکنیم.
بله، داستان حضرت موسی علیه السلام و خضر رو که بیان کردیم، ما تو روایات هم داریم اگه حضرت موسی تأمل میکرد، نمونه های زیادی در یک روایت داریم، تا 1000 مورد خدا هم پرده های پشت صحنه های پشت پرده رو بهش نشون میداد، ولی خب دیگه توانش بریده شد و خدا هم حضرت میخواست تربیتش کنه که حواسش جمع باشه در روی زمین، فوق کل ذی علم علیم، خیلی آدم های دست بالا دست بسیاره، بسیاره. اینه که انسان همیشه دست پایین بگیره تا رشد پیدا بکنه. این نمونه هایی که خدا بهش نشان داد، این نمونه ها رو ما هم در زندگیمون توجه داشته باشیم که پشت پرده اگه اتفاقاتی برام میفته، مریضی، گرفتاری، فوتی، تصادفات، پیش آمدها، اینا حتما بدونیم پشت صحنه حکمتایی هست، مصلحتایی هست.
خیلی آدم آرامش میداد.
خیلی آرامش میده. خیلی آرامش. این روایت زیبا از امام حسن عسکری علیه السلام که حضرت فرمودن که ما من بلیت الا ولله فیها نعمت تحیط بها. یعنی هیچ بلایی، کمبود در مال، جان، بدن، پیش آمدی نمیشه الا در اون بلا و گرفتاری خدا نعمتی رو نهاده که اون نعمت و لطف و حکمت الهی احاطه داره به اون. اینا خیلی مهمه، یعنی در تمام بلاها و گرفتاری‌ها و سختی‌ها باید بدونیم که اون لطف خدا همراه ماست. این تقریبا همین شعر سعدی که میگه خدا گر ز حکمت ببندد دری، ز رحمت گشاید در دیگری. از پیغمبر ما حضرت ابراهیم 3 ساله بود از دنیا رفت و یعنی همش هم اینطور نیست که اگه بچه از دنیا میره به خاطر اینکه مثلا اگه میمان یاغی میشد طغیان میکرد، نه، این یک نمونه از حکمتش بود، هزارها حکمتهای دیگه هست که ما خبر نداریم. ما فقط باید تسلیم باشیم، راضی به رضای خدا باشیم. اگر راضی بودیم، تسلیم بودیم، خدای متعال هم ثواب میده هم پاداش، و چه بس اون پرده رو بزنه کنار، اون حکمت هم به ما نشون بده، آرامشمون بیشتر بشه.
یعنی واقعا پشت پرده رو ببینیم، چشم انداز نگاهمون اونجا باشه. یه وقتی تو همین حوادث و اتفاقات تلخی که برامون میفته، گرفتاری هایی که پیش میاد، همین که به خودمون بقبولونیم و باور کنیم که حتما حکمتی بوده، این خودش ما رو آروم میکنه. یعنی همین قدرش
هست، خیلی آروم میکنه. امام صادق علیه السلام میفرماد ما فعل الله بالعباد الا الاصلح لهم. ما الان 1000 تا گزینه پیش رو داریم برای حوادث و پیش آمدهایی که میشه، بدانیم که اون گزینه‌ای که خدا برامون میبره بهترین هاست. خدا پیش نمیاره برای ما مگر اونی که اسلحه برترین، فقط ما باید هرچی میتونیم جایی که در توانمونه که اصلاح بکنیم، گناه نکنیم، معصیت نکنیم، جلو ضررها رو بگیریم، ولی جایی که نتونستیم و اتفاقی افتاد، تسلیم باشیم و راضی باشیم، بدونیم بهترین ها خدا برای ما بریده. سرنوشت ما به دست دیگریست، خوشنویس است و نخواهد برنوشت. این آیه خیلی آرامش دهنده است. اگه فرصتی نیست حالا این آیه رو شکم مانور بدیم. قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا هو مولانا و علی الله فلیتوکل المؤمنون. قل لن یصیبنا، به ما اصابت نمی کنه مگر اون که خدا بر ما نوشته. لناس، نه علینا، یعنی به نفع ما نوشته. همه حتی اون گناهکاری که گناه میکنه، پاش به سنگ میخوره، تو چاله میره، خدا خیرشو میخواد، میخواد جلوشو بگیره، بیراه نره، خطر بزرگتر رو ازش دفع میکنه. هر چی که برای ما نوشته قشنگه، زیباه، به ما هم نمیرسه مگر اینکه او نوشته. قل لن، نفیه، لن یصیبنا الا ما کتبل، او مولای ماست، او نقاش ماست، او سرپرست ماست، او ولی نعمت ماست. هر چی که از طرف او هر چی پیش میاد، یه موقع آقای راشد یزدی، خدا حفظش کنه، میفهمیدن پیرمردی بود، آقا کاظم بهش میگفتن در یزد ما، این جمله رو همیشه تکرار میکرد، میفرمودن که هر چه پیش میآید خوب است و هر چه خوب است پیش میآید. هر چه پیش می آید خوب است و هر چه خوب است پیش می آید. یعنی این دید رو به خدا داشته باشیم و تقدیراتی که دست ما نیست و خدا می بره،
همین که بگیم انشالله که خیره،
خیره انشالله خیره و ما بهره خوب ازش داشته باشیم و نیت خوب به رشد ما خیلی کمک می کنه
انشالله. خیلی ممنون، متشکرم. دو سه دقیقه شاید زمان داشته باشیم تا پایان برنامه امروز. با توجه به این که اشاره‌ام کردن امروز سال روز ورود حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها کریمه اهل بیت به شهر مقدس قم هست، می‌خوایم حسن ختام برنامه ما و این لحظات پایانی منور بشه به نور حضرت فاطمه معصومه سلام.
بله، تذکر خیلی به جایی بود چون حضرت معصومه علیها السلام 17 روز بیشتر مهمان مردم قم نبوده، یعنی امروز تا وفاتشون 17 روز فاصله داره.
و این 17 روز چقدر برکت داد،
چقدر برکت واقعا. من همینجا به خدمت بینندگان عزیز عرض بکنم که حضرت معصومه علیها السلام شخصیتی هستن که تالیتل به معصومین علیهم السلام و سه امام بزرگوار درباره این شخصیت فرمودن که زیارت او یا معادل بهشته یا بهش رو واجب میکنه. این تعبیری که امام اشتون فرمودن من زارها عارفن به حقها وجبت له الجنه، این تعبیر تعبیر خیلی بلندیه. مرحوم آیت الله بروجردی حضرت امام رحمت الله علیه اینقدر زیارت میامدن، بعد از زیارت عقب عقبکی میامدن، پشت به زری نمیکردن و میفرمودن ما قدر این خانم رو نمیدونیم، چقدر بهره گرفتیم و چقدر به ما فیض میده. واقعا وجود پرمایه پر خیر و برکت این بانو که خیلی از علمای بزرگ ما از محضر این بانو استفاده معنوی میکردن. ملا صدرا از کهک که حدود 40 کیلومتر با قم فاصله داره،
بله،
تبعید وقتی اونجا بود مشکل علمی پیدا میکرد، راه طولانی رو با وسایل اون روزی طی میکرد، میومد در قم زانو میزد از محضر این بانو استفاده کنه برگرده. و این واقعا باب رحمت الهیه که مرحوم آقای دولابی خدا رحمتشون میفرمودن که من اینقدر آرزو دارم در قم زندگی کنم و این خیر و برکتی که در حرم اهل بیت در قم است جای دیگه نیست. فرمودن من مشاهد مشرفه خیلی جا رفتم ولی سیر شدم بعد از مدتی که ماندم، ولی از قم سیر نشدم، به طرف تهرانم که میرم روم به طرف قمه. خیلی یه موقع من خدمت ایشون بودم، صبح جمعه بود رفتیم خدمت ایشون، آمدیم رد بشیم، دعای ندبه بود، نشسته بودم با یه شروع حالی میخواندم، ایشون توجهی کردم من حس میکنم کنار همه این زوار حضرت معصومه حضور دارم. یعنی یک در رحمت فوق‌العاده است که به روی مردم ایران و مردم جهان بلکه به
انشاءالله قدرش رو بدونیم،
انشاءالله قدر بدونیم و حد اکثر استفاده ببریم.
تموم شد
انشاءالله که روز دوشنبه خوبی داشته باشیم، ایام ماه ربیع، دهه فیروزی انقلاب، ایام شادی هم شاد باشیم، هم دیگران رو شاد بکنیم، انشاءالله که این شادیا چند برابر به خودمون برخواهد گشت
انشاءالله. خیلی ممنون، متشکرم. السلام علیک یا ابا محمد یا حسن بن علی و السلام علیک یا ابا عبدالله. تا فردا که ما خدمتتون میرسیم با حضور آقای قرائتی، همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم، در پناه خودش باشید، خداوند پشت و پناهتون. متشکرم آقای فردا،
خدا نگهدار.
سلام
السلام علیک حلت بفنائك
حسين حسين
عليك مني سلام الله
حسين 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 حسين
أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار
حسين حسين
حسين السلام على الحسين وعلى علي بن
الحسين
وعلى أولاد الحسين وعلى
أصحاب الحسين حسين غريبة حسين 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 شهيدا حسين 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 غريبة.